میخوام بدونیم که تاریخچه تألیف شاهنامه چیه و این سرودن شاهنامه از چه زمانی شروع شد، توسط چه کسی شروع شد، چطور به دست فردوسی رسید و فردوسی برای این کار چه انگیزه‌ای داشت که یه عمری برای این کار گذاشت، با ادبیات قدیم یعنی شاهنامه قبلی چی کار کرد، آیا این ادامه اونه یا جدای از اون است و چطور پایان داد و زندگی خود فردوسی چجور می‌گذشت، امرار معاش می‌کرد، مناسباتش با سلطان محمود چی بود و این شاهنامه در اون زمان چه نیازی رو پاسخ می‌داد خودش و چه تأثیری در جامعه ایرانی گذاشت و واکنش مردم با این اثر چی بود. این کل ماجرا
شاهنامه پیداست پیشینه دیرینه دارد در فرهنگ و ادب ایران. به سخن دیگر سرچشمه ها و آبشخورهای آن به روزگاران کهن باز می‌گردد. برترین آبشخور فردوسی در سرودن شاهنامه که در دیباچه این نامه نامی گرامی از آن سخن گفته است، نوشته ای دفتری بوده است به زبان پهلوی که در این زبان خواتای نامک خوانده می شده است. برابر پارسی آن خدای نامه است. در این نام خدای در کاربرد و معنای کهن واژه به کار برده شده است که پادشاه یا سرور است. اما هنگامی که شاهنامه در زبان پارسی نوشته یا سروده می شود، از آن روی که واژه خدای معنا و کاربرد دیگر یافته بوده است، واژه ای که از دید معنی کاربرد برابر است با خدای به جای آن نشسته است. خدای نامه به شاهنامه دگرگونی یافته است. اما این واژه کهن همچنان در زبان پارسی در آمیخها در ترکیبهای واژگانی بر جای مانده است. یک نمونه آن خداوند است، از خدا با پساوند وند. در متن‌های کهن‌تر پارسی دری خداوند در معنی پادشاه و سرور و بزرگ و رد و از این گونه نیز به کار می‌رفته است. در متن‌های سپسین به معنی دارنده صاحب به کار گرفته شده است، اما در پارسی کنونی کمابیش میتوان گفت که در معنای نو خود به کار می‌رود که نامی است برای آفریدگار. اما همچنان در متن‌هایی که اونچان که در این روزگار میگوییم باستان گرایانه اند و در این زمان پدید میآیند، در معنای کهن به کار میتواند رفت. داستان خدای نامه پهلوی که گفتیم برترین بنیادین ترین آبشخور فردوسی بوده است، برگردانی است از آن که به فرمان محمد عبدالرزاق سپهسالار طوس با تلاش و پایمردی دستور دانای او بومنصور معمری به پارسی برگردانیده می شود از پهلوی.
چه سالی؟
سال را به درستی به یاد ندارم. قرن همان سوم هجری است، سالهای فرجامین این سده. پس از این که خدای نامه به پارسی، به نوشتار و نثر پارسی برگردانده می شود، بدان بسنده نمی کنند. داستانگویانی را از شهرهای گوناگون ایران که آوازه داشتند به این که داستانهای کهن را در یاد و در سینه نهفته و اندوخته می دارند، به طوس فرا می خوانند. آنان داستانهایی را که در شاهنامه بومنصوری نبوده است بر زبان می رانند و به نوشتار در می آید و به این شاهنامه افزوده. بر پایه تراداد، داستانی که از دیر زمان باز گفته و نوشته شده است، خدای نامه پهلوی در زمان یزدگرد شهریار و پسین پادشاه ساسانی فراهم آورده می شود به فرمان او. دانای فرزانه ای ایرانی که نام او را نمی دانیم، او را به درستی نمی شناسیم، در داستان از او با نام دانشور دهگان سخن رفته است، این کار بزرگ را سامان می دهد و به سرانجام می رساند. بدین گونه خطای نامک پهلوی پدید می آید. در سده های نخستین هجری متن پهلوی آن هنوز در دست بوده است، همان را به پارسی برمیگرداند. اما اندک اندک مانند سده ها دفتر و نوشته ارزشمند دیگر از میان رفته است. دیباچه این شاهنامه، شاهنامه بومنصوری، خوشبختانه بر جای مانده است. اون هم از این روی که دیباچه را گاه در آغاز برنوشته های شاهنامه فردوسی می آوردند. در اونجا آورده شده است که این داستانگویان که نامشان هم آشکارا در آن یاد رفته است، فرا خوانده شدند و داستانهایی را بدین سان بر شاهنامه برگردان خدای نامه افزودند، شاهنامه بومنصوری پدید آمد. این سرگذشت خواستگاه شاهنامه فردوسی است. استاد در شاهنامه از این آبشخور بارها یاد کرده است. در ریخت های مانند نامه خسروان، نامه باستان از این گونه. اما پیش از فردوسی نویسندگان و سخنورانی به نوشتن و سرودن شاهنامه دست یازیده بوده اند. دریغ بزرگ دیگر آن است که این شاهنامه ها هم از دست رفته است. شاید از این روی که نیازی به دنها نمی دیده اند. هنگامی که شاهنامه فردوسی پدید آمده بوده است. این را هم می دانیم که در اون روزگار فراهم کرده کتاب کاری آسان نبوده است. هر کس نمی توانسته است برنوشته ای از کتاب را فراهم بیاورد. به ویژه دفتری درازدامان مانند شاهنامه. تنها پادشاهان، فرمانرانان می توانستند به چنین کاری دست بیازند. بخشی از نهادهای دیوانی در گذشته دیوان نگارش بوده است. خوشنویسانی، نگارگرانی، زرکارانی، شیراز بندانی، هنرمندانی که با کتاب در پیوندند در این دیوان به برنوشتن کتاب‌های پیشین یا کتاب‌هایی که نخست بار نوشته می‌شده است می پرداختند. کاری بوده از دشوار از سوی زمان بر. از همین روی هنگامی که شاهنامه پدید می آید که بر پایه آن بیت پرآوازه مولانا که در زبان پارسی دستان شده است، در رزمنامه سرایی در تاریخ ایران صد است. اون کتاب های دیگر که از دید ارج و ارزش فروتر از صد جای می گرفته اند اندک اندک از میان رفته اند. مولانا می گوید چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. کسی که به ستیغ میرسد به فرجام خواست و تلاش خیش رسیده است. نیازی ندارد که دیگر بار به کمرکش کوه یا دامنه بیندیشد و بدان بازگردد. در رزمنامه سرایی ستیغ سخن پارسی شاهنامه است. دریغی است بزرگ، اما چاره ای نبوده است بر پایه اون چه گفته شد. یکی از شاهنامه های بسیار گرانسنگ که نام آن بر جای مانده است و بخشی اندک از آن شاهنامه بوده است که بوالمؤید بلخی نوشته بوده است. اون را شاهنامه بزرگ همگاه می نامیدند. در تاریخ سیستان بخشی کوتاه از این شاهنامه بزرگ بوالمؤید بلخی آورده شده است که در آن از چگونگی پدید آمدن آتشکده نامبردار در سیستان که کرکوی یا کرکویه نامیده می شود سخن رفته است. کسانی هم به سرودن داستانهای ایران پرداخته بودند که نامورترینشان دقیقی توسی است. دقیقی از آن روی که نخست زرتشتی بوده است، سپس به اسلام گرویده است، در این گروش هم هنوز گمان و چند و چون هست، بخشی از داستان ایران را پیش از فردوسی در می پیوندد. داستان سربراوری زرتشت را. زرتشت در زمان گشتاسپ پدیدار شد و آیین خیش را فرا پیش نهاد و در گسترد. از همین روی دقیقی داستان گشتاسپ را سروده است، زیرا می‌خواسته است که از زندگانی و سرگذشت زرتشت سخن بگوید. این سروده دقیقی گشتاسپ نامه خوانده می‌شود. فردوسی بزرگوارانه گشتاسپ نامه دقیقی را در شاهنامه خود می گنجاند. هرچند در فرجام این داستان به سزا، به داد، به دور از فریفتگی برخیش، هنگامی که گشتاسپ نامه را با سروده های خود می سنجد، بران می رود که در پیوسته های دقیقی در سنجش با بیت های شاهنامه فر و فروغی آنچنان نمی تواند داشت. به همون سان که در شاهنامه آمده است، هنگامی که فردوسی از دقیقی یاد می کند و از این که او بود که نخست داستان را سرود، از مرگ جانخراش وی هم یادی می آورد. می گوید که خوی بد او را یار بوده است، از همین روی به دست بنده خود کشته شده است. این سخن استاد است درباره همشهری خیش، اما چند و چون آن بر ما روشن نیست. به هر روی دقیقی یکی از نامورترین، تواناترین، چیر زبانترین سخنوران ایرانی است. در روزگار او سخنوران دیگر هنگامی که می‌خواستند از سخنوری بزرگ نمونه بیاورند به دو دستان بزنند، از دقیقی نام می‌بردند. شاهنامه بدین سان پدید می‌آید. زندگانی خود را فردوسی در کار سرودن شاهنامه می کند. اما اینکه چگونه شاهنامه به میان مردم راه می جوید، پرسشی است که پاسخ آن چنین میتواند بود: به یاری داستانگویان. اگر داستانگویانی از همان روزگار پیدایی شاهنامه بیت‌های آن را، داستان‌های آن را با ایرانیان در میان نمی نهادند، شاهنامه این گسترش و روایی شگرف و بیمانند را نمی توانست یافت. همچنان از دو روی بهره این داستانگویان در گسترش شاهنامه بهره ایست بنیادین که هرگز نمی توان از آن در گذشت، اون رو نادیده گرفت. یکی همان است که گفته شد، کمیابی کتاب. دو دیگر این که در اون روزگار بسیاری از مردم خواندن نمی توانستند، از راه گوش با شاهنامه آشنا می شدند. در خود شاهنامه گاه از این داستانگویان سخن رفته است، نه از آنان که پس از سروده شدن شاهنامه داستانها را برای مردمان می گفتند، هنگامی که از آبشخورهای خیش یاد می کند. اینجا ما به پرسشی بنیادین میرسیم که پاسخی بی چند و چون برای آن هنوز یافته نشده است. اون همین است که هنگامی که فردوسی داستانی را می سراید، باز می نماید، از داستانگویی سخن میگوید، آیا این داستان را خود از زبان آن داستانگوی شنیده بوده است یا در شاهنامه بومنصوری پیشتر آمده بوده است، یا از آبشخور دیگر برون از این هر دو؟ نمونه را استاد در آغاز یکی از داستانهای شاهنامه از داستانگویی به نام آزاد سرو سخن گفته است. یکی مرد بود نامش آزاد سرو، که با احمد سهل بودی به مرو. در پی میگوید که این آزاد سرو از تبار پهلوانان بوده است، خوی و خیم پهلوانی داشته است، داستانهای بسیار از رستم را نیز در یاد. اما کتابهایی را هم نام برده اند که تنها همین نام از آنها بر جای مانده است، که داستان پهلوانان سیستان در اونها آورده شده بوده است. یکی از این کتاب ها که نامی شگفت‌آور و رازآلود هم دارد، سکسیران است. ایرانشناس نامبردار دانمارکی آرتور کریستنسن در نام این کتاب گمانی هوشمندانه زده است. او بران است که می تواند بود که این سکسیران ریخت گشته و دگرگون شده سکه سران بوده است. سکه سران را در نوشتار به گونه ای نشان داده بودند که سکسیران خوانده شده است. اگر سکه سران باشد، پیداست این نام به معنی سران سکایی است، بزرگان و ردان و نامبرداران سکایی که پهلوانان سیستان هم در آن شمار بودند. اون چه سنجیده تر می نماید این است که این بخش هایی هم که ما در شاهنامه می یابیم که داستان از زبان داستانگویی بازگفته شده است، در شاهنامه بومنصوری آمده بوده است به نام آن داستانگوی. استاد چون بسیار پایبند بوده است به آبشخورهای خود، برخیشتن بایسته می دانسته است که به هنگام سرودن این داستانها نام داستانگوی را هم بیاورد. هنگامی که ما به داستانگویان کهن‌تر در شاهنامه باز می‌خوریم که به گمان بسیار داستان اگر از زبان آنان هم باز گفته شده است به نوشتار در آمده بوده است، یاد کرده داستانگوی آشکارا و به نام نیست، به شیوه است پوشیده. نمونه را از داستانگوی با نام موبد یا دهقان سخن رفته است. در زمینه‌های دیگر که شما پرسیدید در پیوند با شاهنامه، اگر همچنان سخت کوتاه بخواهم گفت، یکی این است که براستی من هیچ شاهکار ادبی را در جهان نمی شناسم که به اندازه شاهنامه بر مردم کارگر افتاده باشد. بیهوده نیست که از دیر زمان اونچنان که نمونه را تاریخ نگار تازی زبان ابن اسیر در تاریخ نامه خود نوشته است، ایرانیان شاهنامه را شاهکاری از گونه ای دیگر می دانستند. دفتری که فراسویی آینی شمرده می شده است. هیچ شاهکار دیگر ادبی را با آن در یک تراز و ترازو نمی دانستند. پیوندشان با شاهنامه پیوند گرونده ای باورمند بوده است به دفتری سپند و مینوی. شاهنامه از همین روی بسیار فزونتر، فراتر از آن است که تنها شاهکاری ادبی باشد. شاهکاری ادبی هست، اما روزگار آفرین، فرهنگ ساز، منش پرور. اگر فراخ بنگریم از سوی و از سوی ژرف، می توانیم گفت که ایرانیان حتی به آن که خود بخواهند و بدانند در دامان شاهنامه می پرورند و می بالند. شاهنامه پایگاه و پایندان آنچه شده است که من اون را ناخودآگاهی تباری ایرانی می نامم. کیستی ایرانی و چیستی ایران در گرو شاهنامه است. اگر شاهنامه در یکی از باریکترین دشوارترین روزگاران ایران سروده نمی‌شد، به گمانی بسیار ما اکنون خود را ایرانی نمی‌دانستیم، یا اگر ایرانی می‌ماندیم ایرانی می‌شدیم از گونه دیگر، گسسته از پیشینه نیاکانی و فرهنگ و منش و اندیشه باستانی خیش. از سوی دیگر به زبان شکربیز و دلاویز پارسی با هم سخن نمی گفتیم. این نکته را هم شایسته می دانم بیفزایم. نخست بار در سخنی که چند ماه پیش سال گذشته در همایشی در کرمان راندم، این سخن زمینه گفتار من بود. تا اون زمان بدان نیندیشیده بودم، از آن آگاهی نداشتم. اون سخن این است، سخنی پیراسته از هر شیفتگی کور، از هر خوشکندیشی، از هر یکسونگری، سخنی پایور، برهانی، دانشورانه، که اگر فردوسی نمی بود ایرانی هم بر جای نمی ماند. چون این دیدگاه، این سخن نوآیین است، شایسته می دانم بیش بدان بپردازم، فراختر درباره آن سخن بگویم. هنگامی که جهان شاهی ساسانی که بسیار پهناور و نیرومند هم بود از هم پاشید، ایران به سرزمینی فروکاست، دیگرگون شد، که از ده ها سرزمین خرد ساخته شده بود. اون پیوستگی، اون همبستگی که در ایران ساسانی یا روزگاران پیش از آن در شیوه فرمان روای ایرانی دیده می شد، از میان رفت. پاره پاره شد ایران زمین، بر هر بومی از ایران کسی فرمان می راند که از هیچ کس فرمان نمی برد. ما در شیوه فرمان روایی هخامنشی و اشکانی گونه ای از کشورداری، فرمان رانی، ساماندهی کشور را میبینیم که میتوانم گفت پیشرفته ترین، استوارترین شیوه فرمان روایی است. بدین گونه که در ایران آن روزگاران هم ایران شهر، کشور ایران، به بخش‌های چند که اونها را شهر می نامیدند، ما امروز استان می نامیم، بخش می شد. بر هر کدام از آنها کسی فرمان می راند، او را شاه می نامیدند. در قلمرو فرمان روایی خیش آزاد بود، هرچه میخواست میتوانست کرد، اما از فرمان روای دیگر فرمان میبرد که به درست از همین روی او را شاهنشاه، شاه شاهان یا شهنشاه می نامیدند. در اون بخش های کلان کشوری پیرو و فرمان بردار این شاهنشاه بود، باج می پرداخت، هر زمان نیاز بود سپاهی می آراست، می فرستاد به کانون و پایتخت کشور تا با دشمنان ایران بجنگد. همان است که امروزیان اون را فدراتیو می نامند. کشوری مانند آمریکا یا ایالات متحد همین شیوه را امروز در فرمان روایی به کار می گیرد. شما در یکی از ایالت ها برای نمونه میبینید که جدایی زن و مرد از یکدیگر روانی است، در ایالتی دیگر رواست، یا سامانه های گوناگون دادشناختی، آموزش پرورش در هر ایالتی میتواند به گونه دیگر باشد، اما همه در بخش های کلان از رئیس جمهور پیروی می کنند. این شیوه بود که در ایران هخامنشی و ایران اشکانی به کار گرفته می شود. از این دید ایران پس از روزگار ساسانی با اون شیوه فرمان روایی میماند که ایران به بومها و سرزمینهای چند بخش شده بود، اما هر بخشی خود را جدا سر میدانست. تاریخ ایران در سده های نخستین هجری آکنده از ستیز و آویز و آشوب و تاراج و کشتار است. هر کدام از این فرمان رانان خرد میخواستند سرزمین دیگری را فرو بگیرند و فرمان در آورند. نیروها، مایه ها، توانش ها بدین سان به هرز و هدر می رفت. اون پیوند استوار فرمان رانانه از هم گسیخته بود. پس چه شد که ایران ماند؟ پاسخی که من به این پرسش می دهم این است، زیرا فردوسی سر برآورد و شاهنامه را سرود. شاهنامه با رشته هایی بسیار استوارتر، ناگسستنی تر، این بخش های از هم پاشیده پراکنده را به هم پیوست. با فرهنگ، با ادب، با اندیشه، با منش، تا اون زمان پیوند بیرونی بود، از اون پس درونی شد، نهادینه، ناخودآگاهانه. اگر فردوسی نمی بود، شاهنامه را نمی سرود، یا ایران از میان می رفت، بر جغرافیای جهان سرزمینی به نام ایران دیده نمی شد، یا اگر می ماند به ده ها سرزمین خورد، فرو می کاست هر سرزمینی مرزهای جداگانه داشت. این کار بزرگ فردوسی است، یک کاری است که تا اونجا که من می دانم در گونه خود بی همانند است. از همین روی می توانیم اون را کاری ورجاوند به نامیم، اعجازآمیز. هیچ سخنوری را من نمی شناسم که توانسته باشد سرزمینی را با سخن خود از فروپاشی برهاند. از همین روز که ایرانیان از همون آغاز پدیدایی و پیدایی شاهنامه دل در گرو اون نهادند. نمیدانم در این باره پیشتر سخن گفتم یا نه، اما چون نمونه است بسیار نغز و ناب، از آن یاد میکنم. در پیوند با شاهنامه آیین و هنجاری فرهنگی بوده است، هنوز هم کمابیش هست، که اون را گل ریزان می نامند. گل ریزان چیست؟ داستانگویی در انجمنی، در جایی که مردمان گرد هم آمده اند، نمونه را در قهوه خانه ای داستان رستم و سهراب را باز می گفته است. زنان، مردان، کودکان گرد او چنبره بسته بوده اند. داستان گوی گرم گیرا داستان سهراب را باز می گفته است. از آن بامداد که رستم از خواب برخاست، دژم دل بود، دلتنگ، پس به شکار رفت، شکار افکن راهی دراز را پیمود، به سمنگان رسید، بومی در میانه مرز ایران و توران. پس از آن که گوری را بر آتش نهاد و برشت و یک بار خورد، از مغز استخوان آن هم گرد برآورد، در خوابی نوشین و گران فرو رفت. سپاهیان تورانی از دشتی که رستم در آن خفته بود و رخش در مرغزارش می چمید و می چرید می گذشتند. رخش را دیدند، اون را باره ای دیگرسان یافتند. با تلاش بسیار رخش را در دام آوردند، به همراه بردند. هنگامی که رستم از خواب برآمد رخش را نیافت. در شاهنامه، در افسانه های رزمی ایران، اسب جانداری نیست که پهلوان هر زمان خواست اون را برگزیند و بر آن بنشیند. اسب بخشی از هستی و پیکر پهلوان است، به دست او میماند یا به پای او، دنباله اوست. اگر پهلوان اسب ویژه خود را نداشته باشد، پهلوان نمیتواند بود. از همین روز که رستم دیری میجست تا اسب خیش را بیابد، ده ها اسب را به نزد او آوردند، اسبان شکوهمند، پرتوان، تیز پای، تند پوی. اما رستم دست بر پشت اسب می نهاد، اسب به زانو در می آمد، زیرا تنها یک اسب برنهاده شده بود که رستم را بکشد. اون اسب رخش بود. پیداست که هر پهلوانی، پهلوان نامدار، پهلوان راستین مانند رستم، تنها یک اسب را که برای او از پیش نامزد شده است، سرنوشت و بخت برگزیده است، می باید بیابد. به همون سان که جنگ‌ابزار پهلوان هم ویژه اوست، شمشیر. به همون سان که جامه جنگی و زره پهلوان نیز، رستم زرهی دارد که تنها از آن اوست. پس دربان افتان خیزان به سمنگان رفت. بزرگان سمنگان او را گرامی داشتند. خوابگاهی شاهوار برای رستم آراستند پس از بزم و مهمانی. شب هنگام تهمینه، دختر شاه سمنگان، که از راه دور دل به پهلوان بزرگ باخته بود، به بالین رستم رفت. رستم به آیین و به کابین او را به زنی ستاند. سهراب بدین سان به جهان آمد. پگاهان فردا رخش یافته شد. رستم بر آن برنشست و به سوی سیستان تاخت و از آن پس مگر در مرگ جای سهراب فرزند خود را دیگر بار ندید. داستان را پی نمیگیرم، چون داستانی است که تمابیش همه ایرانیان به گونه ای با آن آشنایند. داستانگوی داستان را به دینسان می آغازد، پی می گیرد تا می رسد به گرانیگاه داستان، به گره جای آن که مرگ سهراب است. در این هنگام است که آیین گلریزان انجام می گرفته. اون زنان و مردانی که داستان را می نیوشیده اند و چون باده ای مردفکن می نوشیده اند، هر اون چرا از بهایی ارزشمند به همراه داشته اند، زر، سیم، زیور، در پای داستانگوی می افشانده اند که داستان را پی نگیرد، از مرگ سهراب سخن نگوید. من هم اکنون که این واژگان رو بر زبان میرانم، موی بر تنم افراخته میشوم. چه پیوند جادوانه شگفتانگیزی در میان ایرانیان با شاهنامه هست؟ مادری فرزند دلبند خود را از دست داده است، اما شیونگر بارها از مرگ فرزند یاد می کند. هرگز مادر نمی گوید خاموش، سخن از مرگ او مگوی. اما پهلوانی ناشناخته که نمی دانیم که بوده است، در چه زمانی می زیسته است، پهلوانی افسانه رنگ نمادین، اون چنان جای گرفته است در دل و جان مردمان که سخن از مرگ او را تاب نمی آورند. اون چرا در چشمشان بسیار گرامی است می افشانند که سخن مرگ جانخراش دردنگیز دریغامیز او را از دهان داستانگوی نشنوند. کدامین شاهکار ادبی را به راستی میشناسیم که تا بدین پایه در دل و جان مردمی جای گرفته باشد و کارگر افتاده باشد؟ پیوند ایرانیان با شاهنامه پیوندی است از گونه ای دیگر. همین پیوند بوده است که ایران را از گسستگی، از فروپاشی، از نابودی رهانیده است. توده های مردم ایران در همون هنگام که سران و فرمانرانانشان با یکدیگر در ستیز و آویز بوده اند، پیوندی تنگ ناگسستنی با یکدیگر داشته اند. تو گویی آنان که با یکدیگر می جنگند مردمانی اند که از تبار و از سرزمین و از فرهنگ دیگری برآمده اند، با آنان بیگانه اند. آنان در ستیز و آویز بوده اند، مردمان ایرانیان در پیوند و آشتی و مهر با یکدیگر. این هنر شگرف فردوسی است. به هر روی
و خود فردوسی زندگی چجوری تامین شد؟
فردوسی از دهگانان بود که در ریخت تازیکان دهقان خوانده می شود. دهقانان یا دیهقانان یکی از لایه‌های حازمانی و اجتماعی بودند در ایران ساسانی. در ایران ساسانی لایه بندی اجتماعی کاربرد داشت مانند بسیاری دیگر از کشورها. دیهگانان در مرز میان فرمانرانان، شاهان، شاهزادگان، شاهدختان، دیوانیان بودند با کشاورزان، توده های مردم. هنگامی که ساسانیان شکست آوردند و سامانه های گوناگون فرهنگی اجتماعی از هم گسیخت، اون لایگان پیشین یک به یک از میان رفت، دهگانان همچنان بر جای ماندند زیرا زمیندار بودند. همین دهگانانند که فرهنگ و تاریخ و پیشینه ایران را پاس داشتند. فردوسی از دهگانان بود. از همین روز که در آغاز بخشی که در چهار مقاله نظامی عروضی به فردوسی ویژه داشته شده است، آمده است که استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین طوس بود، از دیهی که آن را باج خوانند و در ناحیت طبران است. این دهاقین که میگوید جمع دهقان است، در معنی دهقانان به کار رفته است، در معنی دهگانان به کار رفته است، نه کشاورزان. فردوسی مردی توانگر بود در آغاز، زمین داشت، آب داشت، رمه های پرشمار داشت، اما همه را در کار ایران کرد. زمانی رسید که به تهیدستی و بی‌نوایی دچار آمد. نمونه را در آغاز داستان رستم و اسفندیار از این بی‌نوایی خیش می‌نالد. دریغ می‌برد که نقل و نبیدی فراهم نمی‌تواند آورد و بزمی نمی‌تواند آراست و سر گوسپندی را نمیتواند برید. این را هم بیافزایم، در پرسش های شما بود که خرد نمیپسندد مردی چنین که زندگی خیش را به پای فرهنگ و تاریخ ایران افشانده است، شاهنامه را به انگیزه پاداش محمودی سروده باشد. پاداش های سلطان محمود در ایران به همون سان در پهنه سخن پارسی آوازه بلند داشته است. به دو دستان می زده اند در نوازش سخنوران. سخنوری گمنام از ری به نام قضائری رازی چامه ای در ستایش محمود می سراید و از ری به غزنه می فرستد. محمود اونچنان سیم و زر و گوهر برای قضائری می فرستد به ری که اون سخنور بی‌نوا به ستوه می آید از اون همه خواسته و دارایی. چامه ای می سراید که در چندین بیت آن بس بس میکند، میگوید بس ای ملک، بیش از این مفرست، من تاب و گنجایی این همه پاداش را ندارم. سخنوران دیگر از این بس بس قضائری رازی گاه یاد آوردند. اگر فردوسی میخواست از نوا و نواخت محمود بهره ببرد، بسنده بود که چامه هایی در ستایش او می سرود، در شمار سخنوران دربار وی در می آمد، در ناز و نوش به سر می برد. اونشان که سخنورانی مانند فرخی سیستانی اونچنان توانگر شده بودند که به هر جای می رفتند ده ها بنده زرین کمر همراهشان بودند و در فرمانشان. پس من اون داستان را که آوازهی بلند هم یافته است بیپایه می دانم.
این اشاره که تصدیم می کنن که دستور سلطان محمود بعدن ابیاتی به اون اضافه شده رو شما قبول دارین؟
به این باز می‌گردی. من این نکته را نخست به فرجام بیاورم، این بخش از سخن را. هیچ نشانه ای بی چند و چون ما در شاهنامه نمی‌بینیم از این که فردوسی به غزنین رفته باشد، با محمود دیدار کرده باشد، اون گفتگو در میان آنان در گرفته باشد، از بیم گزمگان محمود به تپورستان یا تبرستان پناه برده باشد، نکوهشنامه ای سروده باشد که در آن رفتار محمود را زشت و خار داشته باشد. اون نکوهشنامه را امیر باوندی به زر از او بستاند و به آب بشوید. این داستان داستانیست بسیار دلکش، اما من اون را بیپایه و برساخته می دانم. این داستان را شیفتگان شاهنامه و دلشدگان فردوسی پدید آورده اند تا او را در برابر محمود بایستانند. این داستان داستانی است که همچنان در جهان شاهنامه پدید آمده است، جهانی که همیشه نیک و بد، راستی و دروغ در آن روباروی یکدیگرند، با هم در کشاکش. فردوسی در این داستان یکی از پهلوانان شاهنامه است که در برابر محمود ایستاده است. من اگر بخواهم واژگان خود را به کار ببرم، فردوسی نماد است، نماد روشنی، راستی، هر آنچه پسندیده و والاست در برابر محمود که پاد نماد است، پاد نماد دروغ، تیرگی، هر آنچه پست است و پلید و پلشت. آن گفتگو هم این هماوردی را به زیبایی نشان می دهد. در داستان آمده است که بیت‌های از شاهنامه خوانده شد در دربار محمود. هنگامی که محمود اونها را شنید به فردوسی گفت شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم. هم شاهنامه را خوار داشت هم استاد را. استاد پاسخی به محمود می دهد کوبنده ویرانگر دندان شکن که چندی او را در آسیمگی و گولی و گیجی فرو می برد. هنگامی که فردوسی از بارگاه بیرون می رود در می یابد که چه کوبه ای بر او زده شده است. فردوسی می گوید زندگانی خداوند دراز باد، نمی دانم در سپاه او چند چون رستم هست، اما این دانم که جهان آفرین تا جهان آفرید پهلوانی چون رستم نیافرید. این بگفت و از بارگاه به در رفت. چندی پس از آن بود که محمود داستان را دریافت. گفت این مردک به تعریض مرا دروغ زن خواند، بباید کش. دلکشی و نغزی و زیبایی داستان به همین روبارویی باز می‌گردد. من در داستانی بلند که بر پایه زندگانی فردوسی نوشته ام و با نام فرزند ایران به چاپ رسیده است، این داستان را که می‌سازد اون را افسانه به نامیم آورده ام، زیرا باورم این است که از دید داستانشناسی بسیار سنجیده و کارساز و اثرگذار است. اما به آسانی نمیتوانم پذیرفت که به راستی رخ داده باشد.
بفرمایید که شاهنامه چقدر تاریخ، چقدر افسانه یا اسطوره؟
شاهنامه را از دید زمینه پیام شناختیش به سه بهره بخش کرده اند. یکی بهره یا بخش اسطوره ایست که با کیومرث آغاز می شود، با پادشاهی منوچهر و سربراوری سام نریمان فرجام می گیرد. پس از آن بخش پهلوانی آغاز می شود که شورانگیزترین بخش شاهنامه است. این بخش می پاید با کشته شدن رستم به دست برادر نیرنگ باز و نابکار او شقاد، که چاهی را بر سر راه رستم و رخش می کند، به پایان می رسد. سپس با پادشاهی بهمن اسفندیار که او را با اردشیر درازدست هخامنشی یکی می دانند، بدین سان بخش تاریخی آغاز می گیرد تا پایان شاهنامه. اما بخش تاریخی شاهنامه به راستی بخشی است که سرگذشت ساسانیان در آن باز گفته آمده است. اون بخشی که به هخامنشیان باز می‌گردد هم اندک است هم افسانه‌گون. بخشی که از آن اشکانیان است حتی اندک هم نیست، ناچیز است. این بخش فرو میکاهد به سیاهی از نام پادشاهان اشکانی. استاد خود در بیتی که بسیار گویاست بدین پرسش پاسخ داده است که چرا این بخش بسیار اندک است. اون بیت این است: از آنان، از اشکانیان، از آنان جز از نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. نامه خسروان شاهنامه بومنصوری است که آبشخور بنیادین فردوسی بوده است. اما بخش ساسانی به فراخی در شاهنامه آمده است. من نمیخواهم بیش از این به این زمینه بپردازم، چون سخن سخت به درازا خواهد کشید. این که چگونه اسطوره از دل تاریخ برمیخیزد، بنمایه ها، خواستگاه های اسطوره برگرفته از تاریخ است. اسطوره تاریخی است که دیگرگون شده است، یا به سخنی باریکتر، نقصتر، درونی، نهادینه، ناخودآگاهانه. از همین روی اگر با چنین دیدگاهی بنگریم، اون بخش های دیگر هم به راستی بخش های تاریخی اند، اما بازتاب تاریخ در اون بخش ها به گونه ایست که نمیتوان اونها را بازگفتی تاریخی دانست. دگرگون شدند به داستانهای اسطوره‌ای و حماسی. در کتاب رویا حماسه اسطوره من به فراخی این زمینه را کاویدم.
نظر شما رو میخوام راجع به نظر شاملو در باره فردوسی شاهنامه، میشه در باره داستان زخارف.
باز همون داستان همیشه است. یعنی این پرسش ها هم می آید در پخش یا نه؟
در نهایت شما نظر می دیم بیاید یا نیاید؟
نه
پرس ما برای اینکه می آید
بیاید، منتها چون من نمی خواهم، گفتم که به نام پاسخ بدهم به کسی، اون هم به ویژه کسی که از جهان رفته است اما همزمان هم روزگار است. شما پرسش رو به این شیوه در میان بگذارید که زمانی در این زمینه اغلا بحثی در گرفت چند و چونی بود، یه نامی از کسی نبرید، من پاسخ میدم.
نه سوال من نمیاد، مثلا همی که من دارم میگم زبط میشه دیگه. سوال من نمیاد، شما همون جوابی که فکر میکنید.
خب نه، اگر قرار پرسش خواهم بیاد این روش اگر باشه من پاسخ میدم، اما به دو پرسش پاسخ من نمیدم. یکی همین است که به نام از کسی پرسشی از من بکنند، دو دیگر پرسش های ترین، چون پاسخی ندارم برای اینها. اون ترین مگه پاسخ بدهم در اون زمان چرا رواست؟ اما ممکنه شما فردا بپرسید من پاسخ دیگری بدم. مثلا زیباترین بیت ادب فارسی نه خب میپرسند این را، یا نمیدانم برترین سخنور. تا گاهی چرا من به این پرسش بیدرنگ میبینم فردوسی، چون اون داستانش جداست. برترین غزل سرا خواهم گفت حافظ، منتها در رده پایین تر نه، اون گمانمندی همیشه هست. یکی از لغزش های بزرگ فریفتار که مایه گمراهی است آن است که ما اسطوره را با تاریخ درآمیزیم، یا با نگاهی تاریخی به اسطوره بنگریم. اون سنجه ها، اون پیمانه ها، اون سامانه هایی را که تاریخ را با اونها میپژوهیم و برمیرسیم و ارزشیابی میکنیم در اسطوره به کار ببریم. این روش روشی است که از همون آغاز به بیراهگی خواهد رفت. شناسنده ای را که میخواهد اسطوره را بدین گونه باز نماید و راز بگشاید، به گمراهی در خواهد انداخت. درست است که ما میگوییم که پایه ها و بنیاد های اسطوره را تاریخ میسازد، اما این بدان میماند که شما پاره سنگ خرد را در برکه ای بیافکنید. این پاره سنگ خرد در برکه هزاران خیزاب پدید خواهد آورد. در آغاز خیزابه های نزدیک به سنگ آشکارترند، با نگاه نخستین دیده می شوند، اما هرچه این خیزابه ها پیش می روند نازکتر و نهانتر می شوند، حتی از میان می روند، بدین معنی که با چشم دیده نمی شوند. اما اون اثری که افتادن سنگ در برکه نهاده است همچنان پایدار است. این نمونه است از کار و ساز و پیوند تاریخ با اسطوره. آغاز تاریخی است، اما اون چه در پی می آید یکسره از قلمرو تاریخ، از ساختار و سرشت تاریخ، از هنجارهای تاریخی بیرون است. این که شما بیایید از دهاک ماردوش که در شاهنامه نماد گوهر پلیدی است، پلیدی، پلیدی ناب، نهادین، گوهرین، در شاهنامه نمادینه شده است در دهاک، دهاکی که دو مار به بوسه اهریمن بر دو سفت، دو شانه او می رویند. کار این ماران این است که جوانان ایرانی را به تباهی بکشند، آینده ایران را از میان ببرند، شهرآیینی و فرهنگ ایرانی را به تباهی بکشانند. کدام پتیار دیو آفریده اهریمن در شاهنامه تا بدین پایه پلید است؟ براستی هیچ کدام. بیایی ما از چنین نمادی که گوهر پلیدی و بدی و ددی را آشکار می‌دارد، قهرمانی بسازیم که توده های مردم اون را پدید آورده اند تا با ستم و سیاهی بجنگد. این بیشتر به شوخی میماند تا سخنی که پایه‌ای داشته باشد. از همین روی نه تنها در تاریخ و اسطوره، در هر دو قلمروی دیگر که پیوندی به هر شیوه با هم دارند، من برانم که همیشه میباید از آمیختن آن دو بپرهیزیم، وگرنه از همون آغاز به بیراهه خواهیم رفت.
چه عناصری باعث شد که اندیشه های زردوش، چون بحث شاهنامه هنوز تو فرهنگ تو دوره مردم جای خاص خودش رو داره؟
پاسخ به این پرسش دشوار است، زیرا شاید نتوان تنها بر کارساز یگانه انگشت برنهاد و گفت که همان کارساز انگیزه ای شده است که این اندیشه ها بر جای بماند. اما یکی از پاسخهایی که من میتوانم داد، شاید از دیدی پاسخی بنیادین هم میتواند بود، این است که اندیشه ها و باورهای زرتشتی اونچنان در نهاد و ناخودآگاهی ایرانی جای گرفته بوده اند که نمود و نشان اونها را ما همواره به شیوه های گوناگون می توانیم دید. یک نشانه از این نهادینگی، از این ژرفکاوی جهانبینی زرتشتی و باورها و اندیشه های زرتشت این است که زرتشت با اون که می دانیم پیغمبر بوده است، چهره ای تاریخی است، در حاله ای از افسانه پوشیده شده است، کارکردی نمادگونه یافته است. به درست از همین روست که هنوز بر سر این که زرتشت در چه روزگاری میزیسته است و زادگاه او کجا بوده است چند و چون هست. به این دو پرسش هنوز پاسخی که بتوان اون را پاسخی به سزا و سنجیده دانست داده نشده است، شاید هرگز نیز داده نشود. این ویژگی در زرتوش خود نشانه ایست ناب از این که این چهره تاریخی به چهره ای دست کم نیمه اسطوره ای، نیمه تاریخی، نیمه نمادین دیگرگون شده است. این به تنهایی آشکار می دارد که زرتشت و اندیشه های او تا چه پایه در نهاد و ناخودآگاهی ایرانی به ژرفی کارساز افتاده اند. پیداست اونچه نهادین است در نهانگاه نهاد ما به ژرفی جای گرفته است به آسانی زدودنی نیست. شما اگر نشانه های بیرونی از اون را بزدایید، نشانه های دیگری در جای دیگر سر برخواهند آورد.
بفرمایید که چرا ما فردوسی رو حکیم می‌دانیم، ولی مثلا فرض کنید مولوی و حافظ رو نه؟ این حکیم بودنش کجاست؟
پاسخ این پرسش می توانم گفت برمی گردد به معنا و کارکرد حکیم. حکیم واژه‌ای تازی است به معنای کسی که استوار می اندیشد. در برای نمونه محکم، استحکام هم که با این واژه هم ریشه است، در زبان تازی ما این معنا را باز می‌یابیم. به سخن دیگر حکیم به اندیشمند گفته می‌شود، اندیشمندی که اندیشه های روشن، پایه‌ور، برهانی دارد. حافظ و مولانا اندیشمندند، به ویژه مولانا فرزانه است، اما ساختار و سرشت این اندیشمندی و فرزانگی با اون چه ما در فردوسی مینامیم یکسان نیست. اون چه مولانا می اندیشد، یا اگر بخواهم روشن‌تر بگویم می داند، می شناسد، بر اون آگاه است، اندیشه ورزانه نیست در اون کار برد و معنایی که اندیشمندی چون فردوسی شایسته آن است. مولانا اندیشه ها و دیدگاه های خود را به شیوه دیگر فرادست می آورد. ریشه اندیشه های او، اگر سخت کوتاه بخواهم گفت، در بی اندیشگی است. نمیدانم رواست به این زمینه بپردازیم، چون در قلمروی دیگر میفتیم. برای همین است که میگوید محرم این هوش جز بی هوش نیست. هوشی که مولانا به آن میرسد برآمده از بیهوشی است. خردی که مولانا بدان دست مییابد، خردی است که با خاموشی خرد همراه است. به سخن دیگر هوش و خردی است از گونه دیگر. همان ناسازی که در میانه شیفتگی و خرد هست، در این دو ناساز هم دیده می شود. فردوسی خردمند است در اون معنایی که ما امروز از خرد می خواهیم، یا همگان میخواهند، همه خردمندان. مولانا در پی آن حافظ هم خردمندند، اما نه با آن خردی که کسی مانند فردوسی بدان رسیده است، خردی از گونه دیگر که خواستگاهی دیگر دارد.
ارزیابی شما رو از این شعر و نام خواهیم در واقع ادبیات تاریخی هم بیارم بیرون، ارزیابی شما از نثر امروز ادبیات ما چیه؟ شما تو نثر امروز نوآوری میبینید و آیا همپای نظمی که داشتیم داره پیش میره؟
اگر بسیار فراخ بنگریم، پاسخ من به پرسش شما این است که نه در نوشتار، نه در سرودار، یا نه در نثر، نه در شعر، ما اون نابی، اون نژادگی، اون سختگی، ستواری را که در نوشته ها و سروده های کهن میبینیم نمیتوانیم یافت، مگر اندک. خواست من این است که هنجار یا ویژگی سرشتین و همواره سروده ها و نوشته های امروزینه نیست، اما شما شاید نوشته ای یا سروده ای را بیابید که بتوان اون را با اون چه پیشینیان آفریده اند سنجید، حتی برابر نهاد. تنها یک ویژگی را من در نوشتار امروز بیشتر، در سرودار بسیار اندک میابم که در سروده ها و نوشته های کهن نمود و کار کردی فراخ و فراگیر ندارد، اون هم پارسی گرایی است. پارسی گرایی همچنان اگر فراخ بنگریم برابر میتواند بود با روشن و روان و رسا نوشتن. این هنجار و ویژگی چیره است. خواست من این نیست که هر نوشته ای دارای این ویژگی های سگانه میتواند بود، اما اون را ما هم در نوشته سخته، پخته، ستوار، ستوده میبینیم، پارسی گرایی و رسانی و رسائی و روانی و روشنی را، هم در نوشته سست. اما اونچنان که گفتم سروده ها و نوشته های کنونی ما مانند سروده ها و نوشته های کهن دامنه بسیار گسترده نیافته است، به کارکردی جهانی نرسیده است. شما اگر شاهکارهای سخن پارسی را سنجه بگیرید، حتی فراتر از آن سروده ها و نوشته های رده دوم و سوم را در ادب گذشته میبینید که بازتاب جهانی داشتند بر روندهای ادب جهان کارگر افتادند. نمیخواهم نمونه بیاورم چون سخن به درازا خواهد کشید، مگر اینکه نیازی باشه.
بفرمایید که ریشه تولد شعر نیمایی چی بوده؟ چه ضرورتی نیما رو واداشتی که به این عرصه بیاد؟
پیش از او سخنورانی این شیوه را در کار گرفتند. اگر خواست ما در هم ریختن اون ساختار آهنگین که ساختاری بوده است به سامان در سرودن باشد، اما اینکه چرا این شیوه پدید آمد پرسشی است که همچنان پاسخی یگانه بدان نمیتوان داد. اما پاسخی که من همچنان با دیدی ژرفکاوانه به آن میتوانم داد این است که سخنوران ایرانی در اون روزگار به گونه ای بسیار دلبسته ادب اروپایی بودند. اون روزگار روزگاری بود که ایرانیان به خودباختگی فرهنگی در برابر باختر زمین دوچار شده بودند. این خودباختگی فرهنگی با مشروطیت آغاز گرفت، با آشنایی بیشتر فرهیختگان ایرانی با فرهنگ و ادب اروپایی. از اون زمان ما آغاز کردیم که به شیوه آنان بنویسیم و بسراییم. پیشتر در این باره گفتم که مشروطیت سودهای بسیار برای ما ایرانیان داشت، درهای نو را بر روی ما گشود. اما شاید از اون روی که ما خود این درها را نگشوده بودیم، کلید را در گشودن آنها از دیگران ستانده بودیم، یکی از زیانهای بزرگ آن همین خودباختگی بود. ما به گونه ای خود فراموشی دچار شدیم، فرهنگ و ادب پیشین را به هیچ گرفتیم. خواستیم که هر کار را از هیچ بیاغازیم به پیروی از دیگران. این خودفراموشی، فرو نهادن خیشتن، خودباختگی هنوز هم به گونه‌ای برجاست. یکی از نشانه های آن همین شیوه نو در سخنوری بود که سروده و سرواد پارسی را به جای برد که می توانم گفت مرزی است در میانه شعر کهن هجائی با اونچه اون را شعر پرورده به سامان آهنگین مینامیم. اونچه من میگویم یک سره به پیکره باز میگردم. داستان پیام دیگر است. این پاسخی است کمابیش فراگیر که من میتوانم به پرسش شما بدهم.
شما چند تا کتاب سنگین مثل ایلیاد و دیسه کمدی الهی اینها رو ترجمه کردیم، در حالی خب اصلا قبلا هم یه ترجمه های بود. این چه ضرورتی بود؟ چه احساسی شما کردیم که مجددا اینها رو ترجمه کردیم؟
یک پاسخ این است که برگردان شاهکارهای ادبی به زبان دیگر هنجاری است که در بسیاری از کشورها دیده می شود. اگر چند ترجمان بدین برگردان بپردازند و دست بیازند، برای نمونه نمایشنامه های شکسپیر را بارها به زبانهای دیگر برگردندند، پدیده ای نوائین و بی پیشینه نیست که مایه شگفتی باشد. پاسخ دیگر این است که توان ترجمانان در این کار بسیار باریک و دشوار هنری با هم یکسان نیست. اگر کسی نخست بار متنی را، شاهکاری را به زبانی برگرداند، نمیتوان بر آن بود که نیازی به آن که برگردان دیگری از آن به دست داده بشود نخواهد ماند. از سوی دیگر با گذر زمان آگاهی ترجمانان درباره اون متن بیشتر می شود. این آگاهی افزونتر هنگامی که با اون توان هنری ترجمان درآمیزد پیداست که برگردانی سخته تر و ستوارتر و برازنده تر به ارمغان خواهد آورد. این را هم بگویم که در برگردان هایی که من از این شاهکارها به دست داده ام انگیزه دیگر هم در کار بود. اون هم خواست و پافشاری ادب دوستان بود که مرا برمی انگیختند که پاره ای از این شاهکارها را به پارسی برگردانند. می گفتند که این شاهکار با خامه شما، به شیوهی که شما در کار می آورید ارز و ارجی بیشتر خواهد یافت و هر روی دید و داوری آنان است.
آیا به نظر شما زبان فارسی توان پاسخگویی به واژه های فلسفی، ادبیات، علوم و تکنولوژی که این روزها داره توسعه پیدا میکنه داره، یا اگر نداشته باشه چیکار باید کرد؟
پاسخ من به پرسش شما که پرسشی است بسیار آشنا، بارها با من در میان نهاده شده است، این است که آری، زبان پارسی این مایه و توان را دارد. گاهی گفته می شود که فلان زبان زبانی است که برای نمونه فلسفه را روشن‌تر، رساتر در آن میتوان نوشت. پرسشی ساختاری و بنیادین در این میان آن است که آیا اون زبان که گاهی گفته می شود زبان آلمانی است، برای نمونه می گویم، در سرشت و ساختار این توانش را یافته است که زبانی فلسفی باشد، یا اون که این ویژگی بدین زبان داده شده است؟ پاسخ دوم پاسخ سنجیده دانشورانه است. از اون روی که اندیشه ورزان و فیلسوفانی نامدار در آلمان پدید آمده اند، زبان آلمانی زبانی شده است توانمندتر در نوشته های فلسفی. زبان پارسی در سرشت و ساختار به درست از آن دید که زبان پارسی است این توانش و مایه را دارد که زبانی فلسفی بشود، اونچنان که در گذشته هم بوده است. اما چرا ما امروز می انگاریم که این زبان در آشکار داشت و بازنموده اندیشه های فلسفی تنک مایه است؟ تنها پاسخ سنجیده این است که از این زبان در این زمینه کمتر بهره برده شده است. من شایسته می دانم که بر نکته ای انگشت بر نهم، از دید زبانشناسی سنجشی که نکته ایست بنیادین، باز می گردد به توانمندی زبانها. ما یک زمان توانمندی زبان را در ساختار آن برمی‌رسیم. از این دید پاسخ من به پرسش شما آن است که زبان پارسی بسیار توانمند است، زیرا این زبان کارآمدترین دستگاه و سامانه واژه‌سازی را داراست. بسنده است که شما دو یا چند واژه را با هم بپیوندید، در کنار هم بنهید، واژه نو بسازید. کمتر زبانی دارای این توانایی است. پس شما می توانید هر واژه ای را در هر زمینه ای در این زبان بسازید. اما از آن دید دیگر، این توانمندی های بیرونی برافزوده به زبان، خب زبان پارسی میتواند در سنجش با زبان دیگر کمتر توانمند باشد. اینجا ما به پدیده ای در زبان، زبان های گوناگون باز میخوریم که من اون را ناوردگاه معنایی می نامم. برگردان نیست از شان سمانتیک در زبان فرانسوی یا زمانتیش فیلد در زبان آلمانی. ناوردگاه معنایی چیست؟ این است که شما در زبانی به گروهی از واژگان باز می‌خورید که در زمینه ای بسیار کارآمدتر از همان واژگان در زبان دیگر هستند. این ناوردگاه های معنایی در واژگان بیرونی است، به جهان بیرون از زبان باز می گردد. ویژگی است که زبان از جهان بیرون می ستاند. من نمونه بیاورم برای شما از دو زبان ایرانی، از کردی و پارسی. اون نمونه این است: در اون چه به دامها باز می‌گردد، ما در زبان پارسی چند واژه را به کار میبریم. میگوییم گوسپند، بره، گاو، گوساله، اسب، مادیان، بز، بزغاله. اما در کردی این ناوردگاه معنایی، یعنی واژه هایی که به دام ها باز می گردد، بسیار گسترده تر است. شما چندین واژه دارید برای گوسپند. اینکه گوسپند چند ساله است، نرینه است یا مادینه است، بر پایه واژه های ویژگی های دیگر واژه های گوناگون هست برای گوسپند یا برای بز، دام های دیگر، گیسک، توشک، پس، ورن، ساورین، از این گونه. چرا چنین است؟ زیر زبان کردی زبانی است که پیوندی بیشتر دارد با دامها. کردان مردمانی دامپرورند. تا چندی پیش به پاس دامپروری به کوچ دست می‌یازیده اند. زندگیشان بر پایه دام و چراگاه استوار بوده است. از همین روی نیاز بیشتری داشته اند کردان به اینکه واژه‌هایی را که در پیوند با دام هاست باریکتر روشنتر به کار ببرند. اما زبان پارسی چنین نیازی نداشته است، از همین روی واژه‌ها فرو کاسته است. این دو زمینه را باید از یکدیگر گسیخت. توانمندی ساختاری زبان دیگر است، توانمندی هایی که به ناوردگاه های معنایی باز می گردند دیگر. اگر برای نمونه زبان آلمانی زبانی فلسفی شده است، واژگانی بسیار و روشن و رسا در بازنمود اندیشه های فلسفی دارد، برمی گردد به اون ناوردگاه معنایی.
وضعیت دانشگاه ها امروز
من اگر همچنان بخواهم پاسخی فراگیر به پرسش شما بدهم، اون پاسخ این است: اون چه ما هم اکنون اون رو دانشگاه می نامیم، به راستی در سرشت، در کارکرد دانشگاه نیست. دانشگاه دبیرستانی است بزرگ. این بزرگی هم به چندی باز می گردد، نه به چونی. شمار دانشجویان بیشتر است یا شمار اتاقها؟ ساختمان بزرگتری دارد. حتی شاید از دید بازده روش، پاره ای از دانشگاه ها فروتر از دبیرستان هم باشند، زیرا در دبیرستان شما با برنامه روبرویید از پیش نهاده و دانسته. هم دانش آموز می داند چه می بایدش کرد، هم دبیر. کتابی هست که باید دانش آموز از آغاز تا انجام بخواند. در دانشگاه چنین نیست، نمی باید چنین باشد. شما نمی توانید در دانشگاه آموزه را در تنگنای بیافشورید. اگر چنین کنید دانشگاه نیست. به ویژه در اونچه علوم انسانی نامیده می شود، که دشوارترین دانش هایند. چرا؟ چون دامنه اونها گسترده است، از سوی پیچیده اند، چند سویه اند. دانشجویی به این دانش ها می باید بگراید و اونها را بیاموزد که از هوشی بیشتر برخوردار باشد. شما دانش های فنی را به آسانی می توانید آموخت، اما بیانگاریم کسی می خواهد شاهنامه را بشناسد، روزگاری شاهنامه پژوه بشود یا شاهنامه شناس، هم رنج بسیار باید ببرد، هم دلبستگی و باورمندی بایسته را به کاری که می کند داشته باشد، هم هوشی سرشار و تیز خداوند به دو داده باشد. این شاهنامه دریاست. چه می باید کرد در دریا؟ دریا را چگونه می توان شناخت؟ کار هر کس نیست. از همین روز که دانشجو به دانشگاه می آید، چون آموزه ها آغاز و انجامی ندارند، اندکی می آموزد، انگیزه هم ندارد برای آموختن، همواره از خود می پرسد اگر بیاموزم به کجا خواهم رسید؟ چه خواهد شد؟ این است که میخواهد آموزه را درس را بگذراند. این واژه است بسیار گویا، بسیار نغز، بسیار روشن کننده. منش دانشجویی و سرشت دانشگاه را به آسانی در آن میتوان یافت. آمده است که بگذراند. معنای این واژه چیست؟ این است که نیازی به درنگ، نیازی به کاوش، نیازی به ژرف نگری، نیازی به اندیشیدن، نیازی به پژوهیدن ندارد. تو گویی به گلگشت آمده است. شما به گلگشت می روید، در باغ می گذرید از گلها. بر هیچ گلی درنگ نمی ورزید. شناخت شما از گلهای باغ شناختی است در رویه، گذرا. دانشجو هم آمده است که درس را بگذراند. یا با واژه‌ای دیگر نه چندان برازنده، پاس کند. نمی‌داند که آمده است که شیوه ماندن، شیوه اندیشیدن، شیوه کاویدن، شیوه پژوهیدن را بیاموزد. در این دانش‌ها نیازی نیست که شما چیزی را به کسی بیاموزید. آموختنی‌ها را از پیش آموخته است. اون آمده است به دانشگاه تا بداند خود چگونه باید بیاموزد. آمده است که سر رشته را به دست بگیرد، خود اون را دنبال کند. اما دانشجو میانگارد تا در کلاس درس است دانشجوست. هنگامی که از در بیرون رفت دانشجو نیست تا دوباره بازگردد. نمیداند که کار او به درست در اون سوی در آغاز خواهد شد. دانشگاه راستین بدین گونه است که استاد در آغاز کار با انبانه پر از کتاب به کلاس می آید. کتاب ها را می چیند روی میز. به دانشجو می گوید این کتاب ها آبشخورهاست یا بخشی از آبشخورهایی است که شما باید بخوانید. کار با دانشجوست، نه با استاد. استاد راهنمون است، نه آموزگار. اما آیا دانشگاه های ما بدین گونه‌اند؟ هر کس اندکی با آنها آشنا باشد، بی درنگ، بی پروا، بی هیچ دودلی پاسخ خواهد داد نه.
بفرمایید که اگه ما الان با در حوزه ادبیات و علوم انسانی ما با سه نسل رو تقسیم کنیم، یه نسلی که قبل از انقلاب فارغ التحصیل شدن و آموختن و صاحب نام و نشان و آثار شدن، یه نسلی معروف شد دهه 60 و 70، یه نسل هم بعد از 70، این 20 سال اخیر. این سه نسل رو اگه بخوایم مقایسه کنیم، اگه من درست تقسیم بندی کرده باشم، ممکن شما یه تقسیم بندی دیگه داشته باشید،
ویژگی و تفاوت این نسل‌ها چیه؟ من اگر همچنان بخواهم به یک پاسخ بسنده کنم، این است که ما روندی را می‌بینیم در آموزش، در پی آن، در پژوهش، در اندیشیدن، در اون چه پس از آموزش میباید رخ بدهد. که از ژرفا به رویه است، از معنا از اندرونه به ریخت و به پیکره، از فرهیختگی دانشوری آگاهی به برنام، انگیزه بسیاری از دانشجویان تنها آن است که به اون برنام یا پیشنام برسن، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، دلخوشند به این که سرانجام آنان را دکتر بنامند. این که آیا این پیشنام، این برنام پشتوانه ای پایه ای دارد یا نه، پرسمانشان نیست. اون چه من میگویم برمیگردد به علوم انسانی، به ویژه به زبان و ادب پارسی. شاید در رشته های دیگر ما کامگاری هایی داشته ایم، اون زمینه سخن من نیست، اما در علوم انسانی که شالوده ها رو می ریزد، براستی ما نه تنها پیشرفتی نداشته ایم، بسیار پسرفت کرده ایم. این دانش ها دانش هاییست که ساختار ذهن اندیشه را به یاری اونها می توان سامان داد، استواری بخشید. هیچ دانش دیگر را نمی توان با این دانش ها برابر نهاد. میگویند هنری کیسینجر که هم سیاست پیشه بود، هم به گونه ای اندیشمند و نظریه پرداز، نمیدانم در روزگار کدامین رئیس جمهور آمریکا، به نشستی فرا خوانده شد. در اون نشست میخواستند آینده آموزش های دانشگاهی را بسنجند، بررسند، برای اون برنامه بریزند. کسانی هم که در اون نشست بودند پیداست از ویژه‌دانان، آگاهان، کاردانان شمرده می شدند. گویا همگان گفتند که ما باید به دانش‌های فنی و ابزارینه بپردازیم. کیسینجر گفت نه، ما باید علوم انسانی را در نخستینگی بنهیم در آموزش دانشگاهی، زیرا اگر می‌خواهیم کسانی که به دانش‌های دیگر می‌پردازند در کارشان کامگار باشند، باید نخست اون زمینه های بایسته را یافته باشند که تنها در علوم انسانی به دست می آید. همچنان گویا گفته است که ما فندان را، کسی را که در این دانش های ابزارینه دانش آموخته است، به آسانی می توانیم از کشورهای دیگر به آمریکا بیاوریم، مزدهای کلان به آنان بدهیم برای ما از دانش خود بهره بگیرند. اما نمی توانیم کسی را که در علوم انسانی دانش آموخته است به آمریکا بیاوریم. نکته اینجاست، ما چند سالی است که این دانش ها را فرو نهاده ایم، دانشگاه های علوم انسانی به انبارهای فرو کاسته اند که بازماندگان رشته های دیگر را به آنها می فرستند. این است که در اون رشته ها هم ناکام مانده ایم. علوم انسانی از نام به روشنی آشکار است، دانش هایی هستند که به تاریخ، فرهنگ، پیشینه باز می گردند. به درست از همین روز که دستاوردها در این دانشها جهانی نمیتواند بود، شما باید اگر میخواهید از دستاورد دیگران در این دانشها بهره ببرید، به ناچار نخست آگاهانه سنجیده اونها را هماهنگ کنید با منش و تاریخ و فرهنگ بومی خیش، وگرنه نه تنها سود نخواهند داشت، زیان خواهند زد.
بفرمایید که وضعیت پژوهش الان در ایران چه وضعیه؟ پژوهش و ترجمه، یعنی ما در آثار ادبی ما مثلا نوآوری می‌بینیم، چه
پیداست اگر آموزش به درستی انجام نشود، پژوهشی هم در کار نیست. چند سال پیش در روز بزرگداشت معلم در یکی از دانشکده ها بزمی را سامان داده بودند در یکی از دانشکده های علوم انسانی. همه استادان را بدان بزم فرا خوانده بودند. از من هم خواستند که در اون بزم هنباز بشوم، سخنی برانم. در آغاز سرپرست، رئیس دانشکده، سخن گفت. زمینه سخن او این بود که ما تا کنون به آموزش پرداخته ایم، از این پس باید به پژوهش بپردازیم. پژوهش چنین است، چنان است، بدانسان که می باید نیست. ما باید تلاش و توان خود را به کار بگیریم تا پژوهش شکوفان بشود. هنگامی که زمان به من رسید، من در همین زمین سخن گفتم. گفتم گیرم که ما در پژوهش هم شکوفان بشویم. آیا کار ما در دانشگاه به پایان خواهد رسید؟ پاسخ دادم به این پرسش. گفتم که آموزش پایه پژوهش است. اما پژوهش آماج و آرمان دانشگاهی نیست. در علوم انسانی، در رشته های دیگر شاید پایان کار باشد. دانشجو می آموزد، می پژوهد تا به رده ای بالاتر برسد که اگر بدان نرسیم کار دانشگاهی نافرجام مانده است. اون اندیشیدن است، اندیشیدن دانشورانه، بسامان، سویمند. نظریه پردازی است، پاسخ دادن به پرسش های کهن، در پیش نهادن پرسش های نو. وگرنه به راستی نه آموزش سودی داشته است، نه پژوهش. ما باید دانشجویانی را بپروریم که بتوانند دیدگاه، انگاره، نظریه در پیش بنهند. از اونها دبستان پدید بیاید. دبستان در معنی روش اندیشیدن، مکتب. ما در این سالیان کدامین دبستان را در یکی از دانش‌های انسانی پای ریخته ایم؟ بدان بسنده کرده ایم که تناسان پخت خار اون چرا دیگران یافته اند بخوانیم، به پارسی برگردانیم، در دانشگاه ها آموزش بده. ریشه بسیاری از پرسمان ها، تنگناها، دشواری های روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی ما به همین باز می‌گردد که ما اون چرا به کار ما نمی آمده است با رنج و تلاش و هزینه بسیار ستانده ایم تا خود را از اون چه می توانیم بود هرچه بیشتر به دور بداریم و بی بهره.
پس سهم جامعه ایرانی از ادبیات امروز جهان چیه؟
پاسخ این پرسش را بیشتر دادم که ما نتوانسته ایم ادب خود را جهانی کنیم مانند ادب پیشینیان ما.
ما نقدم نداریم در حوزه ادبیات. داریم؟
نه.
چرا؟
خب پیداست، برای این که نه با دانش نقد به درستی آن شناییم، نه منش بایسته نقد را داریم. نقد برابر افتاده است با ستایش یا با نکوهش. اگر ما با نویسنده دوست باشیم، پیوندی رانگی یعنی عاطفی داشته باشیم، نوشته او را می ستاییم. اگر با او بر سر مهر نباشیم، نوشته او را می نکوهیم. یا اگر اون نوشته با پسندهای ما سازگار نبود، در چشم ما بی ارزش است. اگر بود ارزشمند. نقد این نیست.
ظاهرا ما اصلا نقد به عنوان امر علمی هم آموزش نمیدیم. یعنی اصلا ما تو دانشگاه ما نقد کردن رو آموزش میدیم؟ یعنی درسی داریم به اسم نقد؟
نه.
و اصلا کتابی داریم که آموزش به ما بده؟ نه.
نمیدونم، اگر هست من آگاه نیستم.
وقتی ما علمشو نداریم چیکارش بکنیم؟
همین. نقد بسیار دشوارتر است از نوشتن یا سرودن، چون نوشتن و سرودن به خواست سراینده یا نویسنده باز می‌گردد. هرچه خوش می‌دارد می‌نویسد یا می‌سراید. اما کسی که می‌خواهد اون سروده یا نوشته را ارزیابد، سره را از ناسره جدا کند، نگاهی نقادانه بدان بیفکند، هم باید دانش و آگاهی بایسته را داشته باشد از اون زمینه ای که سروده یا نوشته در آن پدید آمده است، هم روش درست ارزیافتن و نقد کردن را روانیست که آگاهان خود را در اون چه نقد می کند راه بدهد. می باید بر مهر و کین خیش لگام بزند، بر پایه سنجه هایی که از پیش یافته است اون سروده یا نوشته را، حتی اگر پسندیده اونیست، به درستی بکاود، به برهان، به گونه ای که هنگامی که خواننده اون نقد را خواند با نهفته های سرشتین آنچه درباره اون نقد نوشته شده است آشنا بشود، نه اینکه پسند و دیدگاه خود را منتقد در نقد خیش به کار بگیرد. از همین روز که نقد کاری است بسیار باریک و دشوار، دشوارتر از سرودن و نوشتن.
حتی در طراحی در دروس دانشگاهی هم ایجاد نیست، یعنی مثل اصلا کسی متوجه نیستش که این هم یه داستان اصلا رشد در واقع، حالا تو حوزه ادبیات اگه بخوام صحبت کنیم، برای رشد ادبیات باید نقد داشته باشه تا اون رشد کنه، اگه ما نقد نداشته باشیم. و شاید هم این ریشه‌اش، حالا من همینجوری دارم فبدای فکر می‌کنم، شاید ما مشکل ما دیالوگ هم هست، یعنی گفتن، صحبت کردن، از اون طرف شنیدن و نظر مخالف رو تحمل کردن، یعنی این گفتگو ظاهرا اتفاق نمیفته که نقدم یه وجهی از همین
ممکن. بیگمان چنین است. این بر میگردد به اون که نقد راستی رو سنجیده در کار نیست. ما ناخودآگاهانه در برابر نقد می‌ایستیم، زیرا خو گرفته ایم به اینکه هرچه نقد باشد بر پایه دیدگاه‌های نادرست، دریافت‌های بی‌پایه است. اما اگر دوباره میگویم نقد سامانمند، سنجیده، پایه‌ور، برهانی باشد، شما ناچارید اون رو بپذیرید، چون به خرد باز میگردد. اگر نپذیرید نشان داده اید که خردمند نیستید. خب با بی خرد سخنی نیست.
شما در مورد حق مؤلف نظرتون چیه؟ حق مالکیت مادی و معنوی قاعدتا شما باید خب. بعضی معتقدن که دانش مالکیت بردار نیست.
این دو از هم جدا است. حق مؤلف من میانگارم پیوندی با دانش ندارد. شما هنگامی که دانش خود را در پیش نهادید، اون دانش از اون پس از آن شما نیست. در پیش نهاده اید زیرا میخواسته اید دیگران از اون بهره ببرند. اگر نمیخواستید میبایست خاموش میماندید. حق مؤلف این است که شما جستاری بنویسید یا کتابی یا حتی باریکتر اندیشه نوائین را در ذهن پرورده باشید، اون را با دیگران در میان بنهید، دیگران بی اون که یادی از شما بکنند، بی اون که آبشخور را نشان بدهند، از اون یافته، نوشته، پژوهیده شما بهره بجویند به نام خیش. خب این پیداست دزدی است، دزدی در هیچ سامانه اخلاقی پسندیده نیست.
ظاهرا غیر از بحث این که آثار یعنی در واقع عدم رعایت این حقوق، بخشش برمیگرده به در واقع آثار مادی این ماجرا، حق و زحمه یا حق و تدریس یا حق معلف بشه، ولی در کنار این هم یه تبعات عمومی اجتماعی هم در جهت توسعه، عدم توسعه فرهنگی هم ممکنه به بار بیاره. یعنی تو جامعه ای که اساسا کسی حقی رو برای کسی قائل نیست، اصلا شیب توسعه ممکنه انقدر نباشه که رعایت بشه.
بیگمان چنین است، زیرا در چنین جامعه ای کسی اون دلاسودگی را ندارد که اگر به کار نو دست یازید، اندیشه نو را در میان نهاد یا به آفرینش نو دست یازید، بتواند از بهره های مادی به ویژه معنوی آن برخوردار باشه. خب چشمه ها را می خشکاند، کشتزار ها را به شور بوم دیگرگون می سازد، زیرا انگیزه ها را از میان می برد.
ببینید ببخشید، یه بخشی از حالا کتاب هایی رو که حالا یه بخشش اوایل که فیلم های سینمایی رو هم همینطوری بود، حالا یه وقتی من به شدت جوش گرفتم که در واقع بدون خرید رسمی نیارم پخش بکنم، ولی در مورد کتاب خیلی از ناشران و مترجمان اساسا دنبال خریدن حقوق مادی اینا نیستن و معتقدن که این خرید باعث میشه که ما کیفیت یا در واقع حجم کاری که ما میتونیم منتشر کنیم میاد پایین. ما برای توسعه باید همینجوری کتاب‌های مردم رو برداری با ترجمه کنیم و چاپ کنیم. یعنی این تعارض و تناقض رو چکارش کنیم؟
خب مگر کشورهای دیگر که چنین حقی را سالهاست شناخته اند چه کرده اند؟ آیا از گسترش و توسعه باز مانده اند؟ پیداست پاسخ نه است. به هر روی هنگامی که هیچ حقی در کار نیست، همیشه کسانی هستند که اون حق را در پای میمالند. بسیار اندکند کسانی که در چنین بی حقی هایی در اندیشه حق باشند، انگوش شمارند اگر باشند این کسان. پس باید با نیروی بیرونی به یاری قانون این حق را در جای آن نشاند.
خیلی ممنون.
من دیگه این چانه به فرمانم نیست. یکی با درنگ سخن میگویم برای که واژه را درست به کار ببرم.